در این لحظه از شما دعوت میکنم شنیدنی های تاریخ رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
شنیدنی های تاریخ
با نام و یاد خدا. سلام بر شما مخاطبان محترم. سطح زندگی مردم ایران در زمان حکومت قاجار به دلایل گوناگون سیر نزولی را طی می‌کرد، به طوری که در دهه منتهی به انقلاب مشروطه و همزمان با سلطنت مظفرالدین شاه اوضاع وخیم شد. مردم پایتخت در آن روزگار حتی به دنبال یک لقمه نان بودند و از قحطی رنج می بردند. در این برنامه شنیدنی های تاریخی درباره این دوران و مشکلات آن را می شنویم. از شما دعوت می کنیم همراه این برنامه باشید. مظفرالدین شاه در زمان حکومتش اقتدار لازم برای کم کردن از میزان ظلم کارگزارانش به مردم ایران را نداشت، تا حدی که خود او نقش مهمتری در شدید شدن اوضاع نابسامان کشور داشت. زمانی که در سال 1322 قمری بهای غله بسیار گران شد، مردم در شرایط بسیار سختی قرار گرفتند. در آن برهه زمانی با وجود قحطی وبا هم شایع شده بود، اما مظفرالدین شاه با اصرار در فکر سفر دوم خود به اروپا بود. میزان سماجت او به اندازه‌ای بود که حتی اظهار کرد هر کس ممانعت از این سفر من کند دشمن من است و نزد من مغضوب خواهد شد. حکمن باید از روسا قرض کرده مرا به سفر فرنگ روانه کنید. با شروع جنگ اول جهانی که همراه با ورود نیروهای متفقین در کشورمان بود، بحران اجتماعی دو چندان شد. ایران به خاطر نبود یک اقتدار سیاسی متمرکز به صحنه درگیری نیروهای متحدین با متفقین تبدیل شد. این در حالی بود که با شروع جنگ ایران اعلام بیطرفی کرد. اما از آنجا که حکومت وقت ایران هیچ نفوذ و احترامی در عرصه بین المللی نداشت، دول مذکور نیروهای خود را وارد کشور کردند. پیامد حضور نیروهای بیگانه در ایران فقط ناامنی اجتماعی نبود. حضور آنها با تشدید کمبود مواد غذایی و قحطی همراه بود، زیرا این سربازان آذوقه موجود را مورد استفاده قرار داده و در توزیع آن نیز مشکلاتی به وجود می آوردند. قحطی سخت و مهیبی اکثر نقاط ایران را فرا گرفت، تا اونجا که حتی عده‌ای از ریشه درختان تغذیه می کردند. موسیقی در آن زمان آنفلانزا که اروپا را فرا گرفته بود در ایران هم شایع شد و هزاران نفر را به کام مرگ فرستاد. رقم مرگ و میر ناشی از بیماری و گرسنگی بسیار بالا بود. حتی در پایتخت کشور تهران هم تلفات فراوان بود. به قدر این امراض زیاد بود که گاهی تمام اهل یک خانه از بزرگ و کوچک به این مرض مبتلا می شدند. عده اموات ناشی از این امراض در تهران به حدود روزی 100 الی 200 نفر می رسید و این وضع از اواسط زمستان تا اواخر بهار ادامه داشت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
سال 1287 قمری سالی بود که طی اون در بخش وسیعی از ایران خشکسالی بود و نقاطی از کشور حتی قطره باران هم به خود ندید. بسیاری از رودها، چشمه‌سارها و قنوات به کلی خشک شدند و محصولات کشاورزی نابود شد. در این سال اصلاً باران نبارید و محصولی به دست نیامد. در نتیجه آذوقه و مواد غذایی ذخیره شده تمام شد. این امر ترقی سرسام‌آور قیمت غلات را به دنبال آورد و موجب دامن زدن به کمبودها و بروز قحطی عظیم می شد. به طوری که در تابستان قیمت گندم در تهران به خرباری 5.5 تومان، در بوشهر 7.5 تومان، در مشهد و کرمانشاه به 7 تومان رسید. در حالی که قیمت متوسط گندم در سال پیش از آن خرباری 3.5 تومان بود. در زمستان قیمت ها چند برابر شده و در بعضی نقاط به 20 و 50 تومان رسید. رفته رفته قدرت خرید از مردم سلب شد و سر به شورش برداشتند. کمبود آرد در نانوایی ها باعث شد که پخت نان از 3 نوبت به 1 نوبت برسد و سرانجام هم نانوایی ها تعطیل شد. تعطیل شدن نانوایی ها مردم را در تنگنا قرار داده، موجب بروز تشنج شد و دامنه این تشنجات نیز به اغلب شهرستان ها کشیده شد. دولت منبع خطر عمده را تجمع فقرای گرسنه می دانست که در تلگرافخانه، ارگ دولتی و سایر مناطق برای شکایت از گرسنگی اجتماع می کردند. مردم گرسنه پایتخت با رنگ‌های پریده، ضعیف و ناتوان در کوچه و خیابان به دنبال نان می‌دویدند و از آبران تقاضای کمک حتی 1 لقمه نان می‌کردند. گرسنگی به قدری بر مردم فشار وارد می‌آورد که مردم از شدت ضعف بیهوش می‌شدند. عده‌ای در معابر عمومی جان می‌سپردند. در اصفهان عده‌ای تلگرافخانه را تصرف کردند تا بتوانند شکوایی‌ای به شاه مخابره کنند. در بوشهر مردم به یک تجارتخانه انگلیسی که گندم صادر می‌کرد حمله بردند و مانع از انجام بارگیری شدند، به طوری که سرانجام سرکنسول انگلیس مجبور شد به نماینده مقیم سیاسی حکومت هند در بوشهر دستور داد از آن تجارتخانه بخواهد ذخیره گندم را به قیمت عادلانه به مردم بفروشد. بسیاری از شهرهای دیگر از جمله قم و کرمانشاه شاهد شورش‌های مردم از بینانی بود. در این میان شهرهای مانند یزد، کرمان، کاشان، اصفهان و خراسان وضعیت بدتری داشتند. سرانجام دولت برای اولین بار به پیشنهاد عزیزخان مکری مجبور به خرید گندم از روسیه شد. قحطی همچنین میزان مصرف کالا را نیز کاهش داده سبب رکود بازار شد. احتکار و قبضه کردن بازار به وسیله بعضی از مقام‌های دولتی، عوامل بانفوذ و مالکان بزرگ و سودجو که از هر فرصتی برای پر کردن جیب خود استفاده می‌کردند، از عوامل مؤثر در قحطی به شمار می‌رفت که باعث شد تلفاتی بسیار سنگین به جا گذاشته شود. در نهایت بیکفایتی حاکمان آشکارتر شد و مردم بیش از پیش از حکومت آنان ناراضی شدند. دوستان عزیز، از شما بسیار سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. هر جا هستید سالم و پرنشاط باشید. تا برنامه این دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه شبکه رادیویی فرهنگ. خدمت اون دست از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان رادیو فرهنگ پیوستن عرض میکنم که تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه آیش خواهید بود. ساعت 21 دقیقه هم مستند فرهنگ رو میشنوید. 20:24 دقیقه ایران جغرافیای مهربانی به شما تقدیم میشه. ساعت 20:30 دقیقه برنامه بوتیقا رو خواهید شنید. ساعت 21:09 شب چاپخانه رو به شما تقدیم می‌کنیم و ساعت 21:28 دقیقه حسن ختام این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ شب‌های فرهنگ به شما تقدیم میشه. امیدوارم که برنامه ریزی بفرمایید و شنونده برنامه‌های مورد نظر خودتون از شبکه منتخبتون رادیو فرهنگ باشید. شما میتونید شنونده برنامه‌های این شبکه رادیویی باشید روی دو موج: موج FM ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه آیش باشید.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز هموطن، شنوندگان برنامه آیش. برنامه امروز رو از یکی از استانهای عزیز کشور ایران اسلامی، استان کرمانشاه تقدیم شما عزیزان میکنیم. آمدیم به یکی از روستاهای شهرستان جوانرود به نام روستای علی آباد ساسل، روستایی که در میان کوها قرار گرفته و مشرف به دره‌ای پوشیده از درختان گردو، بادام و درختان انار هست. میخواییم صحبت کنیم با مردم عزیز و هموطنان خوبمان در این روستا. دعوت میکنیم با ما همراه باشید. ممنونم از شما عزیزان که همراه هستید با برنامه آیش. عزیزان، آمدیم به روستای علی آباد ساسل، یکی از روستاهای شهرستان جوانرود، روستایی که در دامنه کوهستان قرار گرفته و مشرف باغات بسیار، و میخوام صحبتی داشته باشم با دهیار محترم روستا. آقا سلام.
سلام علیکم. سلام خدمت آقای باویسی عزیز و همکاران ایشان.
انشاءالله که سلامت باشید. آقای صالح زاده عزیز.
بله، در خدمتم آقای باویسی.
بله آقای صالح زاده عزیز، روستای علی آباد ساسل چند خانوارن؟
روستای علی آباد ساسل تقریبا 85 خانوار، بالغ بر 300 نفر جمعیت دارد.
بله، عمده کار مردم روستا چه هست آقای صالح زاده؟
اکثریت کار روستا کشاورزی و دامداری و تقریبا 20% هم باغداری میباشه.
بله، باغهای اینجا بیشتر چه باغهایی هست؟
باغ انار، گردو، سیب و آلوچه.
آقای صالح زاده عزیز، امسال چطور بود وضع باغ و باغات شما؟
وضع باغات خدا را شکر جواب باغداران را داد، به بهترین ثمره و میوه های خوبی داشت، انار و ثمره خوبی هم داشت، خدا را شکر.
بله آقای صالح زاده، خب روستای علی آباد ساسل یه روستای کوهستانی هست، چشمه و باغات بسیاری داره. حالا خود کوهستان ها چه جاهای دیدنی داره این منطقه؟
جاهای زیادی هستن، مثلا چند تا کوه هستن به اسم کوه کانیباوا، یک چشمه داره آنجا هستن، اسم همین جایی که رفتیم کنار باغ که عزیز به اسم گناله، کوهی هم در روبروی روستا قرار گرفته به اسم کلاوای.
شما حالا تو این مدت زمان کرونا چطور بود اوضاع روستاتان؟
خدا را شکر در ایام اوایل ایام کرونا روستا را زده افونی کردیم و مردم به خوبی رعایت کردن، نکات بهداشتی را رعایت کردن و در این مدت الحمدلله هیچ شخص کرونایی نداشتیم و همه در برابر این بیماری، این ویروس آمادگی لازم را داریم و نکات بهداشتی هم را به طور خوبی رعایت خواهیم کرد.
بله، ممنونم از شما، شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزارم، منم از شما تشکر و قدردانی می‌نمایم.
آمدیم به روستای علی آباد ساسل، یکی از روستاهای شهرستان جوانرود، و میخوام با مردم خوب روستا صحبت کنم درباره روستاشان. حالا یکی از اهالی اینجا هستن، میخوام بیشتر با روستاشان آشنا بشیم. آقا سلام.
سلام علیکم، خسته نباشین.
خوبی آقای؟
خیلی ممنون، تماسبی هستم.
آقای تماسبی عزیز، روستای علی آباد ساسل یکی از روستاهای زیبای استان عزیزمان کرمانشاه هست. اینجا یه روستای کوهستانی هم هست، درسته؟
بله بله، کوهستانی.
بیشتر چه کوههای اطراف روستا هستن؟
والا کوه اینجا رو که کلاوایه بهش میگن، بعد ماسور کانیباوا هستش، بردبل هستش، کانیمرس هستش، اینا چاردور روستای علی آباد رو گرفتن.
بله، خدمت شما عرض کنم این کوها خودتان توصیف کن، پوشیده از درختان هستن، درسته؟
بله، درختان بلوط، بعد درخت قسقوان یا همون پسته وحشی، بعد درخت زالزالک، از اینجور درخت ها داره، گلابی کوهی، البته گلابی کوهی اینا هستن. بله
بله، ما در این یواشکش به مسجد روستام نزدیک میشیم. قدمت مسجد چند ساله؟
والا مسجد روستای ما تقریبا 50 سال میشه درست شده، ولی چند سالی از تقریبا 15 سالی از بازسازی شده، دوباره نو شده و دوباره بازسازی کردن به همت مردم روستا و اطرافیان، دوباره نوسازی کردیم مسجد.
بله، معماری روستا داره کم کم نوساز میشه. آیا اینجا خانه ای هستن که به همون سبک و شیوه معماری قدیمی باشه؟
هستن، یه تعداد خانواده خانوارهایی هستن به ندرت تک و توک، چون متاسفانه در زلزله چند سال گذشته همه خانه ها تخریب شدن و مجبور شدیم که دوباره بازسازی کنیم خونه رو.
ما از توی روستا که عبور کردیم، قسمت های زیادی از روستا حالا سنگفرش شده، کار آسفالت کوشه هاش انجام شده، روستا تقریبا یه روستای تمیز هست.
بله، ما روستامون الحمدلله چون به همت دهیاری و شورا واقعا زحمت فراوانی کشیدن و
بله، الان که ما داشتیم تو کوچه راه می‌رفتیم به یه قسمتی رسیدیم که بافت قدیمی روستا هست، یعنی با سنگ و گل و تیر و چوب خانه ساختن، جز قدیمی ترین قسمت‌های روستا به حساب میاد و هنوزم مستحکم و ایستاده است، با وجود اینکه یه زلزله خیلی شدید هم از سرش گذشته، اما این دیوارها همچنان پابرجا هستن. دیگه تقریبا به آخرای روستا داریم نزدیک میشیم. شما دامدارم دارین درسته اینجا؟
بله بله، خیلی، ما تقریبا یه 15 خانه حیوان، مثلا گوسفند و گوساله و گوز، یه تقریبا 40-50 خانوار هم گوساله و گاو.
بله، شما محصولاتتان فرآورده‌های لبنی تان کجا به فروش میرسانین؟
والا ما اکثرا به فروش نمیرسونیم، هم تو اصلا روستای ما همه رو فی سبیل الله میدن، چیزی رو به فروش نمیرسونیم، مثلا اگه بخوایم کسی بخواد میاد همینجا بهش میدیم.
انشاءالله که خدا برکت بده به شما. ممنونم که امروز هم با ما بودین. روستای علی آباد ساسل یکی از روستاهای زیبا و دیدنی استان عزیز ما کرمانشاه است. روستایی با مردمان مهمان نواز. روستایی که کوههای اون پوشیده از درختان خودرو هست و انواع و اقسام درختان خودرو رو داره. روستایی که مردمان اون به کار زنبورداری، دامداری و باغداری مشغولن. اینجا همه نوع فراورده دامی به خوبی یافت میشه. امیدوارم فرصتی پیدا بشه و شما هم از این روستا دیدن کنید. تا یه برنامه دیگه همه شما را به خدا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان. Thank you.
سؤال مهم.